بسم الله الرحمن
الرحيم.
الفصل الثالث در واقع یه چیزی رو که در فصل در مرحله وجوب و امکان خونده بودیم به یک معنا در فصل ثالث مبدأ تصدیقی او رو معلوم میکنیم، اونم مسئله وجوب بالقیاسه. در فصل ثالث میخواییم البته اخص از اوه، اما تعیین کننده مبدأ تصدیقی اوه. در واقع چیزی که عنوان فصل به یک معنا اخصه اما مبدأ او رو تعیین میکنه، بعد توی خود اون فصل میشه موسع‌تر بحث کرد. اونم این است که وقتی که به علت نسبت به معلول خودش وجوب بالقیاس داره، معلول هم نسبت به علت خودش وجوب بالقیاس داره. خب یعنی پس اگر علت باشد، اگر علت تامه باشد، باید معلولش هم باشه، معیت داشته باشه. اگر معلول باشد، باید علت تامه هم با او معیت داشته باشه. این در واقع مبتنی بر مسئله وجوب بالقیاس اینطور تفسیر کردن، نه وجوب بالقیاس، چون وجوب بالقیاس از جانب معلول به علت نیست. جانب آقا سجاد معلول، من فکرم شاید سوالی مونده براتون، مثلا معلول، این که بگیم معلول وجوب داره نسبت به علت، این خب وجوب بالقیاس یعنی، چون وجوب بالقیاس ایجاب افاضه شده از ناحیه علت به معلول، از معلول به علت بر نمیگرده. لذا همین که داریم از معلول به علت میریم، یک شد که مسئله وجوب بالقیاس. خب البته فقط هم ثمره این فصل باز وجوب بالقیاس نیست، یا به تعبیر دیگه بگیم ثمره وجوب بالقیاس فقط آنچه که در وجوب امکان گفتیم نیست. اینجا بعدا ان شاء الله در مورد عالم ماده هم و در مورد عوالم مجرده، در مورد همه این عوالم ثمرات خاص داره. مثلا نسبت به عالم ماده از همین قاعده استفاده میشه که نمیشود که این موجود مادی که ذات متصرم الوجودیه علت تامش نباشه و خودش موجود باشه در موجود مادی. که بعد از اینجا یه نکته آشکار میشه، نکته مهمی آشکار. دقت کنید وقتی داریم قاعده کلی درست میکنیم، میگیم معلول در ظرف علت تام، علت تام در ظرف معلول همیشه باید با هم دیگه باشن. به عبارت دیگه خلاصه کنیم، معلول و علت معانن، معیت دارن با هم دیگه. خب اگر اینطور شد، بعد موقع میگیم موجود مادی، موجود زمانی هم همینطوره. این قانون، قانون علیت ربطی به حیث مادی یا مجرد بودن نداره. وقتی اینطور شد، پس معلول مادی هم نمیتونه باشد الا اینکه در ظرفی است که علت تامش هم همراهش هست. معلول مجرد هم همینطوره که باید علت تام همراهش باشه، اما معیت و همراهی در موجود مجرد راحت تصویرش، اما در موجود مادی که ذات تسرمی زمانی حرکتی تدریجی داره و غیر قاره، یکم تصویر این مسئله که معیتی درست کنیم برای علت تام با موجود مادی، موجود مادی ثبات نداره، علت تامه ثبات داره. چجوری این ثابت با این متغیر میخوان در معیت داشته باشن؟ یه هنری میخواد درست کردنش، که هنر این رو باید حرکت تأمین کنه برای ما انشاءالله. یکم تصورش کار داره، لزیست متکلمه توی گیر کرده بودن قبلا. یه از یه نکته استفاده. نکته دیگه از همینجا دوباره برمیگردیم. پس معدات میتونن در اجزاء علت تامه شی باشن؟ معداتی که در ظرف وجود معلول خودشون نیستن. آیا تطوری تعبیر چی میکرد؟ کبرود المتحرک فی کل حد من حدود المسافه، که نمیشود الا که حد قبلی از بین بره. پس الان تو این ظرف نیستن. اگه اونا بخوان جزی از اجزای علت تامه قرار بگیرن، بعد اون موقع علت تامه باید علت ناقصه بشه، چون یه جزش الان مفقوده. شما میگید باید تمام علت تامه الان به تمامیتش باشه. در بعدش هم بقا هم میاد خود به خود دیگه، قاعده اعم دیگه. میگیم میخوام کمک کنیم به این که چرا اینا علت نیستن دیگه، نمیشه این خودش کاشف به عمل بیاره که اونجا حرف درست بوده. مثل این که اما خب علت مادی چیه پس که الان همراهشه؟ بلکه جزء علت تا هم از ایوره شما میگید باید همراهشه باشه،
الان هم علت
مادی باید باشه دیگه، یا علت مادی علت نیست یا اگر باشه باید باشه دیگه، چون قاعده وجوب بالقیاس درسته. پس اینها این هنوز پس پروندهش برای ما مفتوحه. ببین من چرا جواب ندادم به اون سوال، به همین دلیل هنوز ادامه داره ماجرا. ما هنوز یه مقداری تا مسئله سبق و لحوق موجودات مادی رو هم بخونیم انشاءالله، بعد بحث حرکت هم بخونیم، بعد شاید بتونیم برگردیم جمع کنیم کل نظرمون رو در مورد ماده و مادیات و عللشون و چگونگی افاضه و همه اینا رو با هم دیگه باید جمع کنیم. ما هنوز مبدأ تصوری مفقود داریم توی مسئله موجودات مادی، بزن نظرمون این مقداری شاید صائب نباشه. حالا بکنم همین مقدار عبارت را. دلیلی هم که میخوایم برای این قاعده استفاده کنیم از کانال احکام علت تامه و علت ناقصه، از کانال احکام که میگفتیم که معلول نیست الا علت تامه هست، علت تامه هست معلول هم باید حتما همراهش باشه، از اون احکام. فی وجوب وجود معلول عند وجود العلت تامه، عند ظرفیتشو میاره از با وجوب بالقیاس. یادتون میاد میگفتیم که در دو ظرف از وجود رو که با هم مقایسه میکنیم تو تفصیل علت بالقیاس که میوردیم توضیح میدادیم، دقیقا از همین عبارت به این عبارت هم نظیر به همون عبارت. و وجوب وجود العله عند وجود المعلول، این علت علت تامه است ها دوباره ها. اذا کانت العلت التامه موجودتن وجب وجود معلولها، این اون الف لام علت، اون بالا الف لام عهد ذکریه، چون گفت علت تامه دیگه و وجوب وجود دل علت دیگه قید تامش رو نیاورد. شاید هم خوب بود میاورد، یعنی چون بالاخره کتاب علمیه و الان هم این قیود مهمه. و الا خب اذا کانت العلت التامه موجودتن وجب وجود معلولها، علت تام موجود باشه باید معلول موجود باشه. و الا خب برهان خلف بچینیم، اذا لم تكن العله التامه موجوده جاز عدم العله التامه، پس نباید باشه، میشه نباشه. در حالی که فرض ما اینه که معلول موجوده مع وجوده، ببخشید جاز عدم المعلول مع وجود العله التامه، و لازمه لازمه یه هر چی میشه تحقق عدم المعلول معلول نباشد. خب حالا اینجا برگشت سراغ احکام عدم، عدم عدم الا علتون لعدم معلول، عدم الا علتون لعدم المعلول، جاز تحقق عدم المعلول اما لعدم الا علتش نباشه. علت عدم معلول چیه؟ بالاش بنویسید بالای عدم الا، عدم اون علت بالای علت بنویسید، علت چیه؟ عدم علتشه. من دون علته، در حالی که علتش موجود نیست. ببینید دوباره وجود معلول علتش میشه وجود علت، عدم معلول علتش میشه عدم علت. حالا شما فرض کردید که معلوله نیستش، میگیم خب باشه معلوله که نیستش علت عدم معلول چیه؟ عدم علته. در حالی که فرض کردید علته هستش، پس عدم معلول بدون علتش محقق شده که این خلفه. استدلال درست ها، میشد بدیهی تری از این استدلال بشه، با بیان راحت تر از این میشد. حالا داریم از احکام علت استفاده میکنیم، اشکالی هم نداره تا موقعی که واسطه های در اثبات متفاوت میشن، برهان ها متفاوت میشه، اشکالی هم نداره. اما میشد آسون تر از این استدلال کرد، نفی علیت میشد، در واقع خلف در علیت بود. وقتی معلول هست و علتش نیست، پس معلوم شد او علتش نبوده، چون معنای علیت توقف وجود تحقق شی بوده، این شی محقق است بر و او نیستش، پس معلوم شد این شی بر او محقق متوقف نبوده. خب و اذا کان المعلول موجودا، اگر معلول موجود است وجب وجود و علته، علتش واجب الوجوده. و الا اگر علتش نخواد وجود داشته باشه جاز عدم العله، باید علته نباشد مع وجود المعلول، در حالی که معلول هستش، معلول هست و علتش نیست. و قد تقدم در احکام علت تامه، در احکام علت مطلقا، ان العله سواء کانت تامتن او نافذتن یلزم من عدم العله عدم معلول، در حالی که شما میگید علت نیست و معلوله هست. خیلی خوب، درست. و من هنایی از هست خلاصه. پس نتیجه بگیریم، ما با دو تا از احکام علیت اومدیم استفاده کردیم، نشون دادیم که معلول و علت وجوب بالقیاس دارن. نتیجه بگیریم که ان المعلول لا ينفك وجود المعلول عن وجود علته، معلول وجودش از وجود علت منفک نیست، کما ان العله التامه لا تنفك العله التامه عن معلولها، علت تامه از معلولش منفک نمیشه. گفتیم عبارت اخرى که اینا معیت دارن با هم، معانن. خب که حالا این معان بودن در مجردات یه قابل تصویر، مشکل نداریم، تو موجودات مادی که میرسیم گیر کردیم. حالا از اینجا میخوایم وارد اون قسمت اصلی بشیم، یعنی قسمت درگیری ساز. فلو کان المعلول زمانیان موجودن فی زمان به عینه، واقعا این معلول باشد ها، به عینه، قید به عینه هم میاره، چون یه گیری که ما داریم اینه که اصلا میشه آن سابق آن لاحق اینا یکی باشن، نه جدا باشن، یکی بودنش گیره. لذا الان اعتقاد باید قصر قضیه ها رو شرطیه میاره، میگه ما فعلا خوره میخوایم باب حرکت بخونیم. خب فعلا اصل موضوع بگیریم، اگر ما گفتیم که این همانه است، تا موقعی که این همانه است علتش هم همانه است که او رو ایجاد کرد، اینم هستش، اینم همانه، پس او علت تامه باید باشدش. مگر شما صورت مسئله رو عوض کن، اما علت با معلول باید معیتش محفوظ باشه. این تیکش کار ما الان. کانت العلت هو، علت این معلول، موجودتن واجبتن فی ذلک الزمان به این، همون علت تامه باید باشه. یه اشاره کردیم به بحث قبلی ها از همینجا، که حالا شما دو بزرگ ها نبودید، بعدا برگردید ببینید انشاءالله. لأن توقف وجود المعلول علی العله فی ذلک الزمان. آقا مگه علیت چی بود؟ علیت توقف معلول بر علت بود؟ این معلول الان هستش، الان علت تامه میخواد که هستش، دیروز نمیخواد، الان میخواد، فردا نمیخواد، الان میخواد، چون الان هستش. فترجیح العله لوجود المعلول، ترجیح میشد چی؟ میشد وجوب غیری، ایجاب غیری، بحث کرده بودیم. آره، فترجیح العله لوجود المعلول و افاظت العله للمعلول فی ذلک الزمان، همه این افاظات در الان اتفاق بیفتن. ولو کانت العلت موجودتر فی زمان آخر معدومتر فی زمان وجود المعلول، خلف چین، اگر علت قرار بود در زمانی باشد، معلول در زمان دیگه باشد، معلوم میشه بین اینها رابطه علیت نیست، چون موقعی که علت بوده معلول رو ایجاب نکرده، موقعی که معلول هستش او علتی که باید راه های عدم رو بر معلول ببنده نیستش، پس معلولش ای به او ربطی نداشته. ول افاظتو حالکه اونهی که علی افاظتو قائمتون به وجود العله، در حالی که شما فرض کنید افاظه باید کار علت باشه، این علت، این دلیل عدم صحت استدلال ما، کانت مفیزتن للمعلول و هی معدومتون آزامها. شما فرض کردید در واقع که علت مفیز معلول است، در حالی که الان نیست و معلول افاظه شده، ماله زمان هم یکیه، یعنی اقامن علیت معیت برای ما میسازه به جمعی انحاء المعیت. تو موجودات مادی معیت زمانیه، تو موجودات مجرد ما نمیتونیم اینا رو هم دیگه جدا کنیم. این عبارت اخرى اینه، ما فعلا نوکر این هستیم که اینا با هم همراه هم نمیشه هم جدا بشن. حالا بعدا لازمه ای چه نوع از انحاء معیت باب سبق الهو بخونیم انشاءالله، مبدعشو داریم الان میسازیم براتون.
زمانی لا
بلدیه. میتونم حالا ببینیم. بشین چشم ببینیم. حالا ببینیم. ما گفتم دیگه اولش الان عرض کردم. گفتم پس معلومه که ما تو موجودات مادی مبدأ تصوری مفقود داریم. معلومه که موجود مادی هم درست تصویر نکردیم. چون اونی که ما تصویر داریم، یه حرفاتش نیست. اینا برهانت داره درست. پس ما باید معلوم میشه ما هنوز ابعاد موجود مادی رو درست تصویر نکردیم. حالا اینو داشته باشیم، این خودش یکی از ابعادشونه. اونا یکی از ابعادش این ابعاد همه رو بعد کنار هم بذاریم کجا اینو تمام میکنیم چون واقع حرکت بخوم لخوم به یه الهی انشاءالله زنده باشیم اینجا رو بیریم چجوری میشه. خب حالا برهانون آخر برهانون آخر ما رو میکشونه به نظریه اضافی اشراقی. میاد اگر کسی اضافه اشراقی تحقل کنه که دیگه ماجرا خیلی آسون داره. اول با قرآن بگیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریاتهم اشهدهم علی انفسهم گذاشت خودشونو ببینه اشهدهم علی انفسهم فقال الست ربکم قالوا بلی. هیچ برهان اضافی هم نمیخواد. اشهدهم علی انفسهم گذاشت حقیقت خودشونو شهود کنن اول. خب اگر حقیقت معلول عین الرب باشه اگه حقیقت معلول عین الرب باشه که هست برهانا هست برای ما، یعنی فقر عین متن باشه، یا تو میاد اضافه اشاره توضیح میدادیم میگفتیم فقره نه ملاکش حدوثه نه ملاکش امکان ماهویه که لازمه ذاته، بلکه ملاکش فقریه که در متن ذاته، یعنی ذات نداره. اگه ملاک شد فقر دیگه شهود فقر مساویست با شهود توحید در ربوبیت، نه فقط توحید در الوهیت. توحید در الوهیت یعنی خدایی هست که خلق کرده، توحید در ربوبیت یعنی هیچ کاره این ما، نه فقط او خلق کرده. میخونیم انشاءالله در عقاید حسنات این کتاب نقل کرده از این اساتین علم عقاید از قدیم که علماء علم عقاید میگفتن که تو تاریخ ادیان اینا هم بحث میکردن و میگفتن هیچ دینی تا حالا نیومده که حتی تو بت پرستا اینجا هم بود یادم حالا من براتون پیدا کنم قشنگه، هیچ وقت بت پرستا هم ادعا نکردن که بتا افاضه وجود دارن، افاضه در وجود دارن و ما معلول اونایی. اونا قبول داشتن که یه واجب الوجودی ما میخواد. اونا میگفتن بتا واسطه در واسطه در تدبیر عالمه. لیقربونا الالله لیکون شفعاء اینطوری ادعا میکردن، نه بیشتر از این.
یه چون سهرتی بوده یعنی
میشه همه حتی نما
مصداق
شفیع و نفهمیدن
مگه نه تو شفاعت قرآن
هم هیچ وقت قرآن امام میگفت که هیچ وقت غیر خدا پرستش نشده تو عالم، هیچ وقت فرمان الله رحمتش کنه. بله داشت فخش میکرد از امام، میگفت که باید خدا رو عبادت کرد، باید اطاعت حرف خدا کرد، باید اعانت به حرف خدا کرد، باید کمک به خدا کرد، و چون خدا کمک به مظلوم کمک خداست، عدالت دستور خداست، شکستن کمر ستمگران حرف خداست، دستور خداست، پس باید انجام بشه. بعد فرمود لذا اگر خدا به ما میگفت که بروید در منزلتان بنشینید ما میرفتیم و مینشستیم، الان که گفته باید مظلوم کمک شود پس ما باید مظلوم رو کمک کنیم. قشنگ نشون میداد ما ماجرا نه مسئله عدالت فقط، نه مسئله حتما مثلا خدمت به این و این و اینه، خدمت به ضعفا، دستگیری از مستمندان، نه نه مسئله اینا نیست، مسئله خداست. هر چی خدا گفته ما نوکر اونیم، یعنی ما میخوایم خودمون از منجلاب این ظلمت و بدبختی نجات پیدا کنیم، لکن چون در واقع نجاتمون دستور او و او دستور داد ایکارو بکن انجام میدیم، الان او دستور بده ایکارو نکن. مسئله این نیست که ما فطرتا دوست داریم که به کسی که آدم ضعیفیه کمک کنیم، نه مسئله اینه که هرچی خدا بگه این مهمه. حالا اشکال نداره که بخاطر اینکه ممکنه یه آدمی نتونه به ایور رودخونه ببره اون مسئله اینه که ببین حتی خدا مطابق با فطرت دستور داده سنگ وسط رودخونه کنی، اما حقیقت ماجرا تعبده نه مسئله یه. و الا اومدی این فطرت تو که چون اصل فطرت بله اصل فطرت خوبه، اما چون زنگار طبیعت میگیره ممکن همین فطرت حالا دستور بده که فردا اومدیم خب فطرت باطنش صحیحه اما نه زنگار طبیعت میگیره، بعد اثباتم دارم اما مرز فطرت با ندای شیطان معلوم نمیشه، ممکنه تو جزئیات این بهت بگه برو مثلا برو فلان زهرماری هم انجام داده.
جا ظلم و اینا ریشش همون توحیده.
بله،
یعنی که
امام میگه درک میکنیم. آقای متحری چه کرده؟ خدا رحمتش کنه. آقای متحری میگفت که اساس اسلام که مسئله وحدت شیعه و سنی نیست، اساس اسلام مسئله وحدت ادیان الهیه. اساس اسلام مسئله وحدت شیعه و سنی، وحدت ادیان الهیه، گفتمان توحیده. در وحدت ادیان الهی قل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الله نعبد الا الله. این اساس اندیشه توحیدی، اندیشه قرآن. لذا قل یا اهل الكتاب، که اگر اهل کتاب هم آمنوا و تقوا لفتحنا برکات من السماء. با تقوای اهل کتاب از فاسق مسلمان بالاتر پیش خدا. ملاک توحیده. اگر کسی در اندیشه توحیدی راسخ بشه و بعد به خاطر ضعف و فقر دستورهای دینی بره به دستورهای دینی که مال اهل کتاب بوده مال هر چیز دیگه ای، اما تعبدن و خالصن و قربتن الالله بره عمل کنه، پیش خدا اجرش از یه آدم مسلمان شیعه دوازده امامی که راست راست جلو خدا را می رو هر گناهی مرتکب میشه بیشتره. بعد از اسلام
مستضعف باشه.
بله مستضعف باشه،
ولی نه که بدون اسلام
هم. او خودش میشه مخالفت دیگه، خارج از صغرای عرض بنده. دارم میگم او فرضش اینه که مطیع و خالص و قربتن الالله. که بعد یه جزء دیگه این ماجرا همینطور که گفتیم میشه مسئله استضعاف. آیم ته استضعاف تو عدد الهی توضیح میده خدا رحمتش کن. بعد نشون میده که بسیاری از اینایی که الان تو عوام الناس سنیان، تو عوام الناس مسیحیان، تو عوام الناس اینا مستضعفن. خیلی ها اینقدر فیلتر شده فضای فکری، خیلی از بدبخت بیچاره ها اصلا نمیدونن حقیقت چیه، دستشون نرسیده. خلاصه اگه برهان اضافی اشراقی بیاد که دیگه ماجرا معلوم میشه. علت تام با معلوم همیشه هست.
تو علت دیگه بر زمانه، در زمان نیست.
در و بر و فی و حین و همه با هم جمع میشن. همه اینا مال حجاب کثرته. بله خدا رحمت کنه. خدا رحمت کنه مرحوم ملکی تبریزی از همینجا دستورالعمل استفاده میکرد. از همین آیه و همین برهان. بله دستورالعمل استفاده میکرد. بله. دستور العمل استفاده میکرد که بله که چی؟ بله لابد اگر این را ملکه میکرد خودش را در عالم مثال میدید. آن موقع میفرمودن که همه موهومات را جمع کرده و فکر در عدم کنه با آنقدر ادامه بده تا تجلی سلطان معرفت بشه. بله بعد فکر در عدم یعنی چی؟ میگن که یعنی اینکه بله و البته براهین علمیه را خودتان احضر هستید، یعنی عدم استقلال معلول و اضافه اشراقی. بعد میشه صغرای فرمایش حضرت امام که اول اخلاق بدون علم امکان داره، اما عرفان بدون علم امکان نداره. زهد بدون علم امکان داره، عبادت بدون علم امکان داره، اما عرفان بدون علم امکان نداره. چون عرفان علم، تقویت علم. تقویت علم اول باید علم الیقین بشه، بعد علم الیقین با کثرت ریاضات متعدده از علم به عین برسه، بشه عین الیقین، از ذهن وارد قلب بشه قول علم. این امکان نداره جز با داشتن علم سابق. اضافه اشراقی داشته باشه، بعدم برن این را یه طوری وارد قلبش کنه، البته نتیجه حاصل خواهد شد. حاجت الماهیت المعلوله الالله لیست الا حاجت وجود الماهیت المعلوله الالله. خب این وجود رو ما فعلا به معنی اساس الوجود باز نگرفتیم، فعلا داریم با همون نظام عادی کار میکنیم. چند بار هم گفتیم که اضافی اشراقی با لازم نداره که الزاما از اصالت الوجود به دست بیاد. و لیست الحاجت خارجتن من وجود الماهیه، احتیاج هم خارج از تحقق ماهیت نیست، به معنا ان یکون هناک وجودون و حاجتون. بود برهان دهنده و گیرنده و شیء داده شده و عمل دادن توضیح دادیم دیگه اینها رو. این از همین جا استفاده شده، به معنا ان یکون هناک وجودون و حاجه، بل هی این حاجت مستقرتون فی حد ذات وجود ماهیه، در خود وجود معلول تحققش دخیله، نه ذاتش رفتی به امکان ماهوی هم نداره که لازمه ماهیته. فوجود الماهیه عین الحاجت و الارتباط، وقتی وجودش عین حاجت شد فهو فالمعلول وجود رابط به نسبت الى علته لا استقلال للمعلول دون العله و هي العله مقدمه للمعلول. خب و ما کان هذا شأنه، وقتی علت شد مقدم، اصلا مقدم تعبیر میکنه تا نشون بده علل قوام قبلی هم دیگه رنگ باختن. و اندیشه علل اربعه مال فضاییه که ما معلول رو مستقل ببینیم، که بعد شیء ثانی در مقابل او ببینیم، شیء ثالث در مقابل او ببینیم، بگیم ثانی علت هستی بخش، ثالث علت قائیه، بعد ماده و صورتی در حد ذات میخواد. ما ماده نداریم، صورت نداریم، قایت و علت فاعلی و بعد معلول در مقابل این چهار تا شی نداریم. معلول ثانیه در مقابل علت نیست، استقلالی در مقابل علت نداره، ماهیت نداره تا جنس و فصل بخواد داشته باشه، چون ماهیت استقلاله، معلول شد عین الربط. خوب عنایت کنید ها، بله دیگه تو فضا، یعنی سالبه به انتفاع موضوع و حرف، نمیگیم حرف غلطه، میگیم اون حرف موضوعش ماهیته، ماهیت موضوعش استقلاله، الان معلول عین الربط شد، حل بسیطش زیر سوال میره. نه اصالت الوجود واسطه در اثباتش حد وسط اصالت الوجوده، این واسطه در اثبات این معنا الان حد وسط تحقیق علیت و شناخت ذات معلوله. نه نه نمیگیم اعمه، برهان دیگر اینطوری بگیم، اینجا واسطه های در اثبات برای ما مهمه. برهان چه نوع برهانیه؟
این
عبارت اخرى اینه که تأکید که سید از محمول هم میشه تحقیق کرد، گفته اصلا موقع این معلوم میشه اساسات وجود رو اساسات ماهیت، که ببینیم ما تو نظام فلسفیمون به کدوم میرسیم. الان هر محمولی رو داریم تا اینجا دست میذاریم، وقتی خودشوهی میشکافیم 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 آخرش میرسیم به یه محمولی که اون محمولی است که موضوعش اصالت وجود. دقیق بگید، نگید اصالت الوجود ها محمول، بگید محمولی است که موضوع اون محمول لا یستقیم الا ما اصالت وجود.
یعنی اینجا ما برهان اصالت وجود پیاده نمی کنیم، حضرتتون هم اصالت وجود نیست، ولی وجودی که اینجا گفته میشه
اصیله. یا به تعبیر دقیق تر بگید، اساسا تعبیر اصالت وجود تعبیر در ناحیه موضوعه، ما الان داریم در ناحیه محمول صحبت میکنیم، محمولی را در مرحله اعلا در مرحله اعلا شناختیم، محمول در مرحله اعلا شد علیت ربطی، کما که محمول امکان در مرحله اعلا شد امکان فقری. ها که حالا این دو نوع محمول لا یستقیمان الا مع القول در ناحیه موضوع به اصالت وجود. خب و ما کان هذا شأن استحال ان یوجد الا متقدما به علت معتمدا علی العله، فعند وجود المعلول یجب وجود علت، اندیت اثبات شد، معیت اثبات شد و هو المثل. دیر اومدی توضیح هم باید اول عرضم گوش بدی، حدس خوبی زد ها، اما توبیخش میکنم به دیر آمدن، مدحش نمیکنم به اینکه حدس خوبی زدی. خب خب الفصل الرابع، بسم الله الرحمن الرحیم. قاعده الواحد، قاعده الواحد یکی از قسمت های در واقع ذاتیات نظام فکری و فلسفی مشاعه در تفسیر عالم، در تفسیر عالم خلقت، قاعده الواحد. یعنی یعنی شأن قاعده الواحد در نظام ترتیب نزولی عالم از واجب تبارک اسمو و مسئله یا تعبیر دقیق‌تر بکنیم مسئله کیفیت انتشاء کثرت از وحدت، چگونه کثرت از وحدت به وجود آمد، چگونه این عالم از خداوند متعال خلق شد، بر اون مسئله که در واقع فلسفه داریم می‌خوره که بعد بتونیم این نظام خلقت رو توجیه کنیم دیگه. قلب اصلی ماجرا وقتی است که ما بتونیم نظام پیرامون خودمون رو و خودمون رو کیفیت انتشاءمون رو از خالق متعال اثبات بکنیم. این قاعده الواحد از مهمترین قسمت های این است و یه قاعده دیگر که انشاءالله اون رو هم خواهیم خوند، قاعده امکان اشرف. این دوتا قاعده دست به دست هم میدن و مسئله کیفیت صدور کثرت رو از واجب تبارک اسمو، کیفیت صدور عالم رو از خداوند متعال توضیح میدن. این دو قاعده قاعده مهمیه. یک عده‌ای مثل خواجه طوسی و ابو علی ادعا کردن که این قاعده قریبه به بدیهیاته و تصور صحیح موضوع محمولش کافیه در حکمه. خب این از یک طرف. عجب های تباتبایی پاورقی اینجا دارن. این نخوندی ما رو فصل قبلی الفرق بین هذه المسأله و مسأله ان نشئ ما لم يجب لم يوجد ان المراد بالوجوب ها هنا الوجوب بلغیاس بود. اول هی داشتیم تأکید میکردیم بله. و فی تلمل که عجب بچه های به چشن نخورده بود و فی تلکل مسئله اما از ذهنم میگفتم اما عبارت الوجوب بلغه بله. خیلی خوب شد، باز چیز خوبی بود. حالا این که این قاعده الواحد، خب با همین توضیحی که من گفتم خدمت شما معلوم میشه که قاعده الواحد مشرائین رو بر واجب تبارک اسمو پیاده میکرده. گفتم مسئله کیفیت صدور عالم رو از خداوند متعال با قاعده الواحد توجیه میکنه. بعدن یه عده آمدن گفتن که قاعده الواحد تنها جایی که پیاده نمیشه سر واجب تبارک اسمو هم، مثل آقای مصباح قدیم هم داریم کسانی. خب این معناش اینه که ما یکی از قواعد اصلی مشرع رو برای کیفیت صدور کثرت از خدا و متعال بگیر برای سخت ها. نه مثل کار فعلا اساطون رو نمید دلان دارم اصل ماجرای تاریخی از الواحد رو میگن دلیلشون چیه رو میخوام بحث کنم یه ذره. فقط اول ببینیم مسئله جدیه و همینجا یه سوال جدی هم پیش میاد. اگر ما گفتیم قاعده الواحد تنها جایی که پیاده نمیشه مسئله خداوند متعاله، این خیلی ادعای بزرگیه. باید ببینیم داریم یه الواحد دیگه ای میگیم که میگیم اونجا پیاده نمیشه یا داریم یه همون الواحدی که مشاء میگفته پیاده. چون معنی که بگیم الواحدی که مشاء میگفته اونجا پیاده نمیشه یعنی مشاء 600 سال 700 سال بر افکار همه بشر حکومت کرده در حالی که تباره توی مقالطه بوده، اونم تو مهمترین قسمت کار خودش که مسئله صدور کثرت از خدا آن بود. و هیچ کس هم اینو متوجه نشد. خیلی سخته. نه این یه ظن اطمینانی درست میکنه که بگیم حداقل الواحدی که داریم میگیم غیر اون چیزی که اونا میگفتن. یعنی حداقل علل مبنا قبول کنیم که اگه او باشه
پیاده میشه
و الا بگیم اینا. خب قلب بدن نمیتپه دیگه. اون موقع شما فلسفه خون درست کردی که بیای مسئله کیفیت صدور کثرت رو از وحدت درست کنی و بعد اونم میخوای با دو تا قاعده درست کنی بعدش میگی یکیش لنگه، یکی از رگاش کار نمیکنه، این خون دیگه تو عالم شده ایمان پیدا نمیکنه. اون موقع اونم بعد نگاه کنید به این 600-700 سال حکومته تفکر فلسفی تو کیفیت صدور کثرت از وحدت با همین فکر بوده و این وسط هم یه نفر پیدا نشده که بگه بابا این الواحد در آجایی که پیاده نمیشه اینجا. یه خودش یه شکی ایجاد میکنه، آدم فکر میکنه ببین این الواحدی که داره میگه که پیاده نمیشه همونه یا حداقل ما چیزی که داریم میگیم الواحدمون با اونا فرق داره. لذا ماجره یکم مهم میشه. خب و کیف کن ما تو قاعده الواحد هم دو تا الواحد داریم. تو بیان فلاسفه. یکی از ناحیه علت اقامه میشه، یکی از ناحیه معلوم. الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یکی هم الواحد لا یستر الا من الواحد. لازمه بنویسم یا اینا که دارم میگم واضحه؟ الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یعنی العلت الواحده لا یستر عنها الا معلول واحد. یکی دیگه هم الواحد لا یستر الا من الواحد، المعلول الواحد لا یستر الا من العلت واحده. دومی آسون اثباتش و محل بحث ما هم الان نیست. اگه اولی اثبات بشه از شؤونش اثبات دومی هم هست، اما اگه دومی اثبات بشه ربطی به اثبات اولی نداره. دومی هم قلیل المعونه است، هم میتونه از شؤون اولی باشه، هم میتونه هزار تا دلیل دیگه باشه. مسئله این است که معلول علت واحده داره، آسون اثباتش. اونی که اثبات میخواد قاعده اوله که العلت الواحده لا یستر عنه انها الا معلول واحد.
اون تقسیم
علت به کسی رو واحد با این شرط دوم می‌سازه. ببینیم با چی؟ با قاعده دوم که المعلول الواحد لا یستر الا من العلت الواحده. باید درستش کنیم، اونم توضیح میدم. چشم، من اونجا چرا زیاد رو علت واحد کسی توضیح ندادم؟ به خاطر همین، خواستم قاعده رو توضیح بدم بعد برگردم اونم نشون بدم چجوریه. فقط اونجا اگه دیگه اشاره کردم به مفهوم شرط و اینا، گفتم تو مفهوم شرط خوندید، تا الان اینجا دقیقش کنم. الان عرض میکنم. چشم. خب حالا ببینیم، آقا ببینیم، من اول قاعده دوم رو توضیح بدم بذارمش کنار، ذهنمون درگیر اون نشه. اینا میخوان بگن که علیت، خوب دقت کنید رفقا، قاعده دوم اجماعیه، هیچ کس تا حالا مخالفت باش نکرده. المعلول الواحد لا یسر الا من العلت واحده، این بدیهیه، اجماعیه. چجوری؟ نمیخوام اجماع دلش کنیم، میخوام بگیم ایشکی تا حالا غیر از این نفهمیده. چرا؟ اینا میگن که آقا علیت از صفات تحقق ماهیت معلوله بود، نه از صفات ذات و ذاتیات ماهیت. علیت لازم ذات ماهیت نبود، لازمه یه تحقق ماهیت بود. تحقق صفتی داره به نام تشخص، تحقق صفتی داره به نام تشخص، ماهیت کلیت داره. حالا وقتی ما میگیم که المعلول الواحد، نه یعنی الماهیت و نوعیه، خوب دقت کنید مقالطه ببینید. وقتی میگیم المعلول، المعلول الواحد یعنی المعلول الموجود المتشخص الذي كان معلولا، این غیر از اون ماهیت، این معلول متشخص موجود یه ماهیتی دارد که در ماهیتش ای با دیگری و دیگری و دیگری مشترک است. اینجا صفت معلولیت مال این است، از آن جهت که این است، دیگه ربطی به او دومی و سومی نداره. برای که دوم و سومی هم فردی برای اون ماهیت هستن، ماهیت انسان. یه مثال رو دارد به نام زیدی، مثال رو دارد به نام همی، مثال رو دارد به نام بک. حالا معلولیت صفت ماهیت انسانی نیست، صفت زید است، صفت بکر است، صفت امر است. زید و بکر و امر با هم تباین دارن در تحققشون، تحققش این ربطی به تحقق اون نداره، تحقق اون ربطی به تحقق دیگری نداره، بلون که ماهیت نوعیشون ما به اشتراکشون باشه. پس ما معلولیت و علیت را صفت تحقق شی میدونیم، نه صفت ماهیتش. و تحقق هذا الشی غیر از تحقق ذاک الشیه، بلون که اینا در ماهیتشون با هم دیگه مشترک باشن، یعنی صفت تشخصشونه. درست شد سید؟ خب حالا از اینجا آمد اضافه کو بشه، میگه آقا حالا ما وقتی علت میخوای منظورمون از علت علت این تشخص است. علت این تشخص لا یکون الا واحد، این تشخص خارجی از یک علت سر میزنه، از یک علت تام سر میزنه. اون تشخص خارجی هم باز از یک علت تام سر میزنه. قبول حامد جا؟ خب حالا اگر ما ذهنمون رو حالا بریم سراغ پله بعد، ما فلان فلان ماهیت داریم میخونیم، بالاخره الطبیعی یوجد به وجود افراد. وقتی زید محقق شد یعنی انسان محقق شد، وقتی ام محقق شد یعنی انسان محقق شد، وقتی این تشخص از گرما محقق شد یعنی طبیعت گرما محقق شد، وقتی اون تشخص از گرما محقق شد یعنی طبیعت گرما محقق شد. حالا او اسنادی که به تحقق طبیعی ما میدانیم اسناد بالعرض و المجاز که نبود، ما داشتیم جهت فلسفی برهانه میگفتیم واقعا طبیعی محقق شد، و اسناد اسناد مجازی نبود، واقعا محقق شد طبیعی. درست شد؟ خب حالا که از این طبیعی محقق شد، اوار علت کل تشخص غیر علت تشخص آخر، هر تشخصی علت خاص خودش طلبی از یه طرف، از طرف دیگه هر تشخصی طبیعی رو پاشو به عرصه تحقق خارجی کشون. وقتی یه فیلسوف میاد محط بحث خودش رو سر طبیعی قرار میده، میگه طبیعی علتش کثیره، میگه طبیعی علتش کثیره، میگه علت تقسیم میشه به واحد و کثیر. در واقع همون طبیعی که علتش کثیره، تحقق خارجی تشخصیش لا یکون الا علته واحدا. میشه قاعده اول بحث میکنی؟
خب نه، عکس قاعده اولش میخوام بگم، واحد که تشخص واحده لا نسور الا من واحد، اینا هم خاصه.
نه نشد، دوباره قاطی شدن. بذار اینو حرفامو تموم کنم، یه دقیقه بعد برمیگردم. چشم اینو حرفامو تموم کنم، دیگهش میشه قاعده اول که الان میخوام بحث کنم. ببین نه خواهر دومی رو دارم میگم، دیگه چی دیگه خواست بگه؟ خواهی دومی رو که دارم میگم. حالا بسا من حرفم رو تابو کنم، من نمیدونم، من نفهمیدم حرف شما رو، نفهمیدم من حرف شما رو نفهمیدم، پس میگیرم حرفم رو. بسا یه دقیقه تابوش کنم، یه دقیقه. من این تیکهی که دارم میگم خیلی مهم آخه. پس آقا ما وقتی به تشخص این نگاه میکنیم میگیم این علتشه، وقتی هم به این تشخص نگاه میکنیم میگیم این علتشه، تمام شد، چون علیت صفت تحقق بود و بدیم. حالا یه واسه یه نکته دیگه یادآوری کردیم اینجا، بعد از اینکه این تمام شد اینو یاد گرفتیم، گفتیم آقا شما اون موقعی که میگفتید از طبیعی یوجد به وجود افراد، داشتید اسناد بالعرض و المجاز درست میکرد برای طبیعی، هم گفتید طبیعی واقعا تحقق پیدا کرده، واقعا تحقق پیدا کرده، یعنی واقعا وقتی این تشخص موجود شد، این تشخص هم موجود شد، یعنی طبیعی موجود شد. درست شد؟ وقتی طبیعی واقعا موجود شد، دنبال علت طبیعی میگشتیم، میگن علت طبیعی کثیره، علت طبیعی. وقتی رو تشخص ها حرف میزنیم، میگن علت این موجود غیر از این موجود نمیشه. پس شما در واقع باید ما براتون رفع یه ابهام میکردیم، موضوع درست تصویر کنیم، نیاز به برهان نداشته، این توضیح من فقط تصویر صحیح موضوع بحث بود. چون شما واقعا علت تحقق گرمایی تو اتاق رو الان بخاری میدونی، علت تحقق گرما رو تو اتاق شوفاژ میدونی، بعد میگی پس گرما دو تا علت دارد، میگیم گرما دو تا علت دارد، یعنی طبیعت گرما دو تا علت داره. او درست، گرما بیش از یک علت نمیتواند داشته باشد، یعنی گرمایی که الان توی اتاق داریم یه علت تامه بیشتر نداره، میشه تقسیم علت به واحد و کثیر. عبارت اخرى او چیزی که شما در مقولات اشرف خوندید که طبیعی که وحدت نوعی لضعف وحدتهی چی؟ تو بحث صورت نوعیه، تو بحث احتیاج ماده به صورت
یکی
حساب
میشه. جنس مخاطره اون میتونه در
چرا نمیسازه؟ ماده چی؟ لذا ما واحده به تشخص خواستیم درست کنیم. چون می‌خواستیم تشخص براش درست کنیم تو خارج. اگه ما می‌خواستیم برای ماده وحدت نوعی فر و وحدت نوعی با کثرت عددی درست کنیم، حرفا درست در میومد. اما چون ما برای ماده می‌خواستیم وحدت شخصی درست کنیم، گیر کردیم. یعنی ما اونجا هم کبرای این که وحدت نوعی با کثرت عددی سازگاری دارد را رد
نکردیم.
اما دنبال چی میگشتیم؟ در تحقق طبیعی چرا علت متکثره؟ میدونم، یعنی وحدت عددی داره، یعنی وحدت به شخص داره. تمام شد، سقراطی هم خارج میشیم. دقت کن، یعنی اگر ما میخواستیم به همین مقدار فلسفمون اجازه میداد که به همین مقدار بسنده کنیم که طبیعی که حیولای عالم وحدت نوعی هم داشته باشه کفایت کنه، دیگه ما مشکلی نداشتیم. اما چون سایر لوازم فلسفی بحث اجازه نمیداد که حیولا وحدت نوعی داشته باشه، باید حتما وحدت عددی، یعنی وحدت به شخص پیدا میکرد، لذا ما مشکل پیدا کردیم. لذا گفتیم وحدت نوعی با کثرت عددی جمع میشه، یستلزم و نفی حیولا را، یستلزم از باب سایر احکام حیولا.
وحدت نوعی چون
رزوی میشه همون ذهنی در
شدید،
نه، ای وا ویلا، خراب شد. دوباره دوتا بحثش کردن، گفتم یه بار اول ببینید هر تشخصی علت خاص خودشو میطلبه، گفتم حالا برید سراغ یه بحث دیگری. آیا اون موقعی که میگفتید طبیعی تحقق خارجی پیدا کرد به واسطه افرادش، یه حساب مجازی بود به طبیعی یا حقیقی؟ حقیقی بود، یعنی ما وحدت نوعی تو خارج داریم. نه، یعنی وحدت نوعی وقتی میاد تو خارج میشه وحدت عددی. دقت کو جمله را، وحدت نوعی با وحدت نوعی بودنش تو خارج داریم.
خب
پس
الان
وحدت
نوعی خارجیه دیگه.
بله بله. چی؟
اگه چند تا علت داشته
باشه
با اون
قاعده جمع نمیشه. نشد. کدوم قاعده؟ کدوم قاعده؟
علت
واحد. تمام شد، میشه اون قاعده مال وحدت عددی بوده. مال وحدت به شخص بوده.
الان چیز خارجی داریم که
دارم عرض میکنم دیگه، میشه مال واحد به شخص. ببینید دو تا مطلب، چرا دو تا مقدمه درست کردم برای بحث؟ مقدمه اولم چی بود؟ هر تشخص علت خاص خودشو داره، نباید داشته باشه، داره، بدیهیه برامون. حالا بعد اول اومدیم گفتیم فقط بذارید یه شبهه رو برطرف کنیم. شما گفتید علت کثیره، شما گفتید علت تقسیم میشه به واحد و کثیر. گفتیم خب اول بیستید مقدمه اول، هر معلول علت خود، هر تشخصی علت خاص خودشو داره. تمام؟ تمام.
بدیهی
چرا بدیهی نیست؟
گفتار
شهر دیبادی معلول است. اول فصل الیه که داشتم توقف در تحقق و توضیح میدادم همین رو داشتم میگفتن. شما موقع نگفتید یه حرفا رو، همون موقع داشت میگفتیم توقف در تحقق معناش چی بود؟ میگفتیم ببین تصور کنید، دوباره میگفتیم این در تحققش توقف داره بر یه شیء. او شیء کیه؟ کسیست که تمام راه های عدم رو بروی این میبنده. خب وقتی بچی اگر این با بردی که ای از هنوز راه های عدمی داره، یعنی هنوز علت تامه. خب وقتی همه راه های عدم فرض نه که این همه راه های عدم ای را، خب این محقق میشه. همون وقت توقف در تحقق میگفتید، داشتیم گفتی علت تامه واحد، معلول علت تامه واحد داره.
معلول واحده نمیشه چند تا علت داشته باشه.
تمام شد. تمام، منم همینو گفتم. اصلا تو ثابت کن، منم داشتم همینو توضیح میدادم. تو یه چی تو وسط این و ببین من قرینه سازی خیلی تو شما یه جمله میگی من باید بفهمم با یه جمله تو ذهن شما چی میگذره. منم چون شما رو عاقل و میدونم و حسن ظن بهت دارم، وقتی دارم اینو توضیح میدم شما یه چیز دیگه میگی، من کش میکنم که شما از من فهمیدی داری یه چی دیگه میگی. گذاشتم گفتم پس سعی کنید. آخه خلاص قاضی
تو اون ثابت کنیم نه تو رو کسی.
قاعده دوم، قاعده دوم ربطی به قاعده اول نداره. یک، دو، قاعده دوم اگه بخواد تصویر بشه باید تقسیم علت واحد و کثیره حل بشه برای ما. تو شما گفتید علت کثیره، یعنی که انه یک شی میتواند چند علت داشته باشه. میگیم این جمله یک شی میتواند چند علت داشته باشه جمله صحیحه، برهانیه، درستیه، اما موضوعش یک شی یعنی چی؟
وقتی.
یعنی ماهیت. وقتی میگه علت واحده یعنی تشخص، و چون علیت صفت تحقق شیئه، تحقق شیئه یعنی تشخص شیئه، تشخص شیئه یک علت بیشتر نداره. حالا اگه موضوع ماهیت گرفتید، ماهیت رو ذهنی دونستید، تمام این حکمی رو تو عالم ذهنیات. اگر ماهیت واقعا شما خارجی دونستی، یعنی تو خارج هم الان من کتاب دارم هم ماهیت کتاب دارم واقعا با همیشه، یعنی ایشه در واقع دو تا تحقق توش جمع شده، یه تحقق این کتاب، یه تحقق ماهیت کتاب. بعد اون موقع علت واحده بودن حکم تشخص این کتابه، علت کثیره داشتن حکم ماهیت است. ثمره عملی نداره برای ما، چون اون چیزی که ما داریم تو خارج باش کار میکنیم آخرش تشخص است. ثمره عملی خارجی با تشخص است، اما ثمره عملی فلسفی داره برای ما. یعنی اشکال نداره که یه موجودی، هر موجودی در رتبه خودش احکام خاص خودشو داشته باشه، اشکال نداره که این ماهیت یه رتبه از تحقق خارجی رو داشته باشه، به شرط اینکه برهان اجازه بدهد که این ماهیت اون موقعی که بهش میگفتیم موجودتون اسنادمون اسناد حقیقی بوده باشه، اسناد مجازی نباشه. اگه برهان اثبات کرد که او اسناد حقیقیه، یعنی ما در خارج همین الان یه وحدت نوعیه خارجیه داریم که مشاء میگه اون وحدت نوعی خارجی ضعیف‌تر از وحدت شخصی و عددی خارجیه تو خود خارج. مثلا من همون موقع گفتم تو این وحدت نوعی قرار است حتما ذهنی باشه، اما ذهنی باشه یا ذهنی نباشه برای ما اثبات هیولا نمیکنه. اونجا که داشتیم میزدیم تو سر خودمون سر هیولا، میگفتیم برهان ما موقعی مستقیم میشد که هیولا وحدت عددی به شخص داشته باشه، به خاطر سائر احکام هیولا. اونم عجیب خودمون نمی آوردیم، سائر احکام هیولا که ربط گذشته و آینده بود و حیث تغییر را توجیه میکرد، وحدت شخصی و عددی هیولا بود، نه هر وحدتی، نه تحقق هیولا، وحدت شخصی و عددیش. لذا من به شما گفتم وحدت نوعی چه ذهنی باشه چه خارجی باشه مصحح هیولا نیست. اونجا هم داشته من همین احکام استفاده میکرد.
این بیانات شما با این که در ذهن هر فردی طبیعی داشته باشیم جور در میاد.
بله.
خب اینا برای ما چند تا طبیعی داریم، چند تا علت هم دارم. مثلا ما هر انسانی که وجود میاد یه طبیعی
جور نشد. طبیعی وحده دوباره حکم دو تا مسئله اول با هم قاطی شد. یه بار میگیم چند تا طبیعی داریم، نه چند تا طبیعی داریم یعنی چند تا تشخص داریم برای طبیعی کثرت عددی، یک طبیعی داریم. حالا یک طبیعی به لذات همونجا سوال کردم، گفتم شما اسناد وجود را به طبیعی اسناد حقیقی میدونید یا مجازی؟ یه اصل موضوع اسباب احکام ماهیت ما رو ربط به اینجا نداره. سید شما بگو من طبیعی تو خارج ندارم، خودی دعوا ندارم بود. اگر گفتی من طبیعی دارم، اسنادم هم اسناده، بعد اون موقع یه رتبه از تحقق خارجی که سید خدا رحمت کنه میگه چقدر قشنگ میگه، میگه بابا وقتی میگیم این وقتی میگیم یک رتبه از تحقق خارجی، این رتبه عقلانی برهانیه، اینطوری نیست که من باید حسش کنم تو خارج. اونو که من حس میکنم تو خارج شخصه، لذی با برهان داره اثبات میشه، معادله اشخاص رو خراب نمی کنه، عقلا داره اثبات میشه. اگر شما طبیعی رو اسناد حقیقی براش دیدید تو خارج، بعد میان بگید این طبیعی که تحقق خارجی داره حکمی داره، اشکال نداره. لذا من همون جا که داشتم مقولاتش میخوندم تأکید کردم، یه پله با وحدت ذهنیش توضیح دادم، یه پله با وحدت نوعی خارجیش توضیح دادم. گفتم چون وحدت نوعی خارجی باشه، چه وحدت نوعی ذهنی باشه، مضر به او بحث نیست، ولو این که الان داریم نشون میدیم که وحدت نوعی مشاق خواسته بگه و خواسته وحدت خارجیش هم بگه. وحدت نوعی میتونه احکام خارجی داشته باشه اما ربطی به وحدت به شخص خارجیش نداره. علت کثیره حکم نوعی است، واحده حکم شخص. من حواسم بود طول دادم چون امروز درس تعطیل بیرون ها میدونم. نه من توضیح دادم، حواسم بود به این که
مشا خارجیت و تشخص رو مساوی هم نمیبینه.
مشا
خارجیت و تشخص رو مساوی هم نمیبینه، نمیگه که هرچی که خارجیت رو پیدا کنه لزوما باید متشخص بشه.
آره بله. یعنی مجموعه موجودات خارجی مساوی با تشخصات به این معنا نیستن. این درسته. فعلا من عبارت اخرى دارم برای عبارت درست میکارم. بعدا اینم احکامش. نمیشود ما وحدت نوعی داشته باشیم الا اینکه اول تشخص خارجی به وجود بیاد. نشد دوباره. وحدت نوعی احکام موجودات خارجی مساوی با احکام تشخصات خارجیه نیست. این جمله درسته. اما اینکه راه محقق شدن احکام در خارج تشخصاته، اینم درسته.
نمیتونیم خارج وجود غیر متشخص داشته
باشیم. کی میگه نمیتونیم داشته باشیم؟
مشاور قبول داره.
نمیتونیم در خارج
وجود غیر متشخص.
بله اینم درسته.
وحدت نوعی غیر متشخصه
پس در خارج نداره. نشد. دوباره مغالطه پیش اومد. دوباره. پس دیگه فرده دیگه. حالا وقت گذاشت برای فرده.
تو اصول فلسفه علیتش علامه از خود علیت نفسانی نشون میکنه. برای علیت. هم صفحه اول. میگی در نخست نفسهایی که مشاهده میکنیم و اینا خودمونو میابیم. حالات نفسانیمونو میابیم. از اینجا علیت رو میفهمیم. بعد آی مثلا خودم حرفش به حال غلط درست، یعنی اونجوری که شما فرمودی اگه گفتی خودت در جای دیگه نمیتونی تصدیق بدی، این درست نیست. حالا درسته ممکنه شروع خوبی نباشه، ولی ممکنه همونجوری که شما با محسوسه شروع میکنی اونم با حس باطنی شروع میکنه، عمومیتش میتونه بده.
حالا خودت حرفای گذشته ما رو بگو ببینم چی فهمیدی.
من حرف گذشته ما این بود، شما گفتی آی مثلا شما وقتی که از نفس و حالات نفسانی شروع میکنی و علیت حالات نفسانی در نفست مطرح میکنی،
جواب به این تکیه حرف اینم
نه بگم
جواب به این قسمت اشکال اینم
شما میفرمودید روز اول که شما وقتی داری اینجور شروع میکنی، حالا اول که اینجور شروع اشتباه کاری نداریم،
نه چرا اشتباه هست؟
شما فرمود که اول ما وقتی که اولین معلومات ما محسوسات ما هستن، ما اصلا بعد چند سال میگذاریم
یه جواب اصلی قسمت اوله. ببین وقتی میخوای
نه شما دو تا اشکال صحبت داشتید،
دو تا صحبت دارم به دو تا اشکال. محسن قاطیشون نکن، تو مدعا هر مدعایی رو بیار، دلیلی رو که میاری برای مدعای بیار.
شما یه اشکال با این اثبات دارید میفرمایید
دو تا اشکال برای دو تا مدعا. اشکال الان عبارتی که الان خودمون مال کدوم قسمت کاره؟
مال این که الان میگین همون نخست روزا هم با من کار میکنه. الان
بعد شما میخوای اینو دلیل کنی بر چی؟
این تیکه اول حرف شما که میگید با من منو مثلا خیلی میگذره، این با اون معارضه داره.
تمام شد، این مال اونجاست.
حالا تیکه دوم.
تیکه دوم رفت به اینجا نداره، به این عبارت نداره.
اونم هست الان میگمش. شما فرمودید آی مصباح شما که داری از من شروع میکنی و حالات نفسانی من، این علیتو بعد نقطه دیگه از عالم نمیتونی تطبیقش کنی.
این رابطه به این جایی که عبارت خوندی نداره، به عبارت رو میکنه. به عبارت رو
من عبارتو نوشتم شما
میدونم به عبارت رو الان برام توضیح بده خودش.
علامه میاد از من و حالات نفسانی علیتو میگیره، همین علیتو بعد کلیش میکنه بعد جای دیگه هم منطبق.
خوش کار علامه وارد
نه به علامه هم نیست، دلیل داریم. شما چطور خودتون میایید از یه دونه کتاب و نمیدونم میز و صندلی میگیرید در جای دیگه تشویقش میکنید؟ نه اصلا یه موجودیه.
محسن یعنی هر چی بس کرده بودیم همه رو داری فهمه کردیم، هیچ چی شرادت نیست.
چرا؟ اگه کسی با ذهن صحبت کنه
بعد دیگه برو ریس جلسه رو گوش بده دوباره.
آدمی یک دو سه کردی
بازه ما نسل نوشتیم
همه جوابش بدم
بازه فهمید که
یه چیزی خیلی ما واقعا ما حاکز از زن
رو بکنیم ما فکر کردیم کلیم شجا
یادت رفت میدونم فکر کردی سر این فکر کردی باشه. سر اون بحثا که یه همه بحث کردیم کجا
همون موقع ما هم اشکال به شما یعنی به شما نه یعنی به هر گرفتیم نه حالا درست غلط چون نمیدیم ولی همون موقع هم اینو گفتیم
همون موقع جواب اینو گفتیم یادت رفت
چرا ولی ما همون متوجه نشدیم یادمونه که اشکال گرفتیم گفتیم آقا چرا شما این
قبول
کردید فهمیدید
که
یاد باز هم موقع نگرفتیم یاد ممکنه هم موقع نگرفتیم یادمون نرفت یاد سرن این ور نشسته بودیم
یادت گرفتی قدم به قدم اومد بعد
نه این اشکال با مسواتون عموم در عمومیت و سرایت دادن اینو قبول نکردیم مجاور به نظر ما کسی که یه جا بودن همه جا
میخوای یادآوریت کنم کسی که الیت تو یه جا بفهمه همه جا میفهمه یه جای درون بفهمه همه جای درون میفهمه یه جای بیرون بفهمه همه جای بیرون میفهمه
این درون
نه یه جای درون بفهمه همه جای بیرون میفهمه.
این درونی که شما میگید ذهنه نه نفس نفس خودش تیکه از خارجه
نمیفهمه اینو
مرحله اول فهمیده
داری با حصولی کار میکنی یا حضوری ببین خاطی شدم چی با
نه با حصولی کار میکنی
آقای تواتفر اونجا با حصولی کار نکرد
با حصولی کار کردی چرا چرا خب ما خودتون یاد گرفتیم خودش هم خودتون اول کتاب که شروع کردیم انا اشیاء موجودن گفتی خودت هم
نه اگه او شد به دیگه عبارتش معارض با بحث اول کتاب می‌بود مثلا همه جا هم چی ما اوقات دیگه
روزا تصدیق نمی‌کنیم
حاجا خام که علیت علیت صفر
اگر حالا بعد
دفاعت علیت
نه
یعنی مایوس شده
متفاوت علیت صفت تشخص بعد چجوری وحدت نوعی متصفه علیت حالا حتی کثیر میشه همون تو علیت صفت تشخص الان این وحدت نوعی رو
علیتی که داشتیم میکنیم پرده بذاری دارید بریم استصحاب